لا سيما القسم العسكري أرواحنا له الفداء. عرض کردیم که قرآن بیانات مختلفی در زمینه معاد داره و از جمله شیوه استدلال عقلی است که برای اثبات ضرورت معاد به کار گرفته. براهین عقلی قرآن برای اثبات معاد تا اونجا که ما آموختیم به دو دسته قابل تقسیمه، یعنی دو تا برهان برای اثبات ضرورت معاد اقامه شده. یکی برهانی بود که در جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم و به نام برهان حکمت نامیده میشیم، یعنی صفت حکمت الهی اقتضا می کند که این جهان و انسان یک سرنوشت نهایی و ابدی داشته باشد. که اون جهان نسبت به این جهان حکم هدف و غایت را داره، یا به تعبیر قرآن عاقبت. کلمه عاقبت در قرآن در بسیاری از جاها در مورد آخرت به کار رفته، عقبت دار یا عاقبت دار، پایان کار اونجاست. تقریبا شبیه تعبیر غایت که در اصطلاح فلسفی به کار میده و از جهت اینکه اون غایت مورد توجه و اراده فاعل هست، یعنی آفریننده جهان، با توجه به اون غایت و برای رسیدن این مخلوق به اون غایت این جهان را این چنین آفریده، میشه گفت که اون جهان هدف این جهان است و غایت این جهان است. برهان دیگری که قرآن بهش اشاره می‌فرماید، برهانی است که اصطلاحاً به نام برهان عدل یا عدالت نامیده میشه. در همون آیاتی که از سوره صاد تلاوت کردم و عرض کردم که این آیات ناظر به دو برهان هست، در آیه اول این بود که و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما آسمان و زمین و اون چه میان اونهاست، یعنی مجموع جهان طبیعت را باطل نیافریدیم. و توضیح دادم که منظور از باطل در اینجا در مقابل حق تطبیق میشه بر هدفدار بودن. ذالک ظن الذین کفروا، این که جهان باطل باشد، پوچ باشه، هدف نداشته باشه، غایت حکیمانه نداشته باشه، این گمان کافران است. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، چنین گمانی ایشان را به آتش دوزخ و شقاوت ابدی خواهد کشانید. وای بر آنها از این گمانشون که به چه سرنوشت شومی مبتلا خواهند شد. ضمناً این ذیل آیه یک نوع تعلیم قرآن هست که وقتی حقایق را بیان میکنه تأثیرش را در زندگی انسان گوشزد میکنه تا انگیزه‌ای باشه برای اینکه اونها را درست بشناسند و تحقیق کنند و بپذیرند. یعنی اعتقاد به جهان آخرت صرفاً یک مسئله فلسفی نیست که فیلسوفان بنشینند دربارش بحث کنند بدون اینکه تأثیری در زندگی انسان منظور باشد. این اعتقاد با سرنوشت انسان سر و کار داره و تأثیر جدی داره. اگر کسانی سهلنگاری بکنند و این مسئله را تحقیق نکنند و نپذیرند، سرنوشتشون شقاوت ابدی خواهد بود. خدا از اینها نمیگذره. خیلی با کمال جدیت این اعتقاد از مردم میخواد، همونطور که اعتقاد به توحید را و اعتقاد به رسالت انبیا را. این جور مسائل را وقتی قرآن مطرح میکنه، نتایجش را در سعادت و شقاوت گوشزد میکنه و به عبارت دیگر تبشیر و انذار میکنه. مردم را میترسونه که سهل نگیرید، قضیه جدیست، اگر مسامحه بکنید نتیجه بدی برای شما خواهد داشت. فویلون للذین کفروا من النار. در آیه بعد اشاره میکنه به برهان دوم. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. این مطلب هم در آیات دیگری بیان شده و از جمله در سوره جاثیه هست. که روی همین مسئله در اونجا هم تکیه شده، سوره 45 قرآن. مفاد این آیه شریفه این است که آیا شما فکر میکنید که ما بین مؤمنین و کسانی که کارهای شایسته انجام دادن و زندگی شرافتمندانه و خداپسندانه ای داشتند از یک سو، و بین کافرین و مفسدین، جنایتکاران، تبهکاران، بین اینها فرقی نمیذاریم؟ این آیه اشاره است به برهان عدالت. یعنی اگر خدای متعال که انسانها را در این جهان مختار آفریده و اونها را همواره در سر دوراهی ها قرار داده که یا راه خوب یا راه بد، یا راه کمال و یا راه تنزل و سقوط را انتخاب کنند، یا ایثار و فداکاری و حقجویی و حقپرستی کنند و یا خودخواهی و خودپرستی و شهوتپرستی و هواپرستی و جاهپرستی و دست به انواع جنایت بیالایند، نتیجه کار برای اینها یکسان خواهد بود؟ این کار صحیح است که خدا در این عالم مردم را طوری بیافریند که آزادانه بتونن راه خوب یا بد را انتخاب کنن، ولی نتیجه یکی بشه. یعنی بعد از این دورانی که دوران امتحان و آزمایش و انتخاب هست، دوران دیگری که دوران پاداش و کیفر باشه وجود نداشته باشه. هر که در این عالم زورش بیشتر بود، سوء استفاده کرد، سوء اختیار کرد، هرچه توانست ظلم و جنایت کرد، کرده، وقتی مرد تمام میشه اینا. اون کسی هم که فداکاری کرد، ایثار کرد، از حق خودش هم برای سود دیگران و برای رضای خدا گذشت، اون هم میمیرد و تمام میشه. نه اون جانی فاجر به کیفر اعمالش میرسه و نه این مخلص ایثارگر به پاداش اعمالش نایل میشه. آیا این کار صحیح است یا این ظلمی است؟ اگر خدا این دو دسته از مردم را یکسان قرار بده، یعنی هر دو با مرگشون زندگیشون پایان مییابه بدون اینکه به نتایج اعمالشون برسند، این خلاف عدالت خداست. بنابراین عدل الهی اختزا میکنه که به دنبال این جهانی که زمینه برای هر ظلم و جنایتی باز است و کسانی از این آزادی سوء استفاده می کنند و مرتکب جنایاتی می شند، باید جهانی باشه که به نتیجه اعمالشون برسن. بنابراین می بایست جهان آخرت تحقق پیدا کند تا هر کسی به کیفر یا پاداش اعمالش به حق نائل بشه و به هیچ کسی ظلم و ستم نشه. بعضی از نویسندگان به اصطلاح اسلامی فکر کردن که این یک استدلالی است که آخوندها درست کردن، مسئله پاداش و کیفر. تو یک کتابی نوشتن که اینجور استدلال ها چیزایی است که آخوندها درست کردن برای اثبات معاد، و خودشون به اصطلاح از راه های علمی وارد شدن که فرض کنم با استفاده از قوانین فیزیکی مثلا میبایست عالم آخرت اثبات بشه، و اون عالم آخرتی هم که اثبات کردند فرض بکنید چیزی شبیه یک مسافرتی که در همین زندگی دنیا انجام میگیره از کره به یک کره دیگری فرض کنید، و این شده عالم آخرت و معادی که اونها ترسیم کردند. یعنی سرانجام بشر توانایی پیدا میکنه که به یک کره دیگری راه پیدا کنه و در اونجا آدمای خوبی که صالح هستند از جا سیل میکنند و میرن در اونجا خوش و راحت زندگی میکنند. این خیال کردن معاد اسلامی و قرآنی هست. در روح و تجرد روح و اینا را که گفته اینا مال فلسفه یونانه، مسئله پاداش و کیفر و اینا هم ایچتایی ساخونده درست کردن، دلیل قطعی نیست. بله، از اینجور تجندیشی ها متاسفانه در جامعه ما زیاد وجود داشته و هنوز هم هست. خوشبختانه در جو بعد از انقلاب بسیاری از این اشتباه کاری ها که یا ناشی از جهالت و ناآگاهی بوده و یا ناشی از غرض ورزی و بی ایمانی آشکار شده و مردم ما راه صحیح اسلام را به برکت رهنمودهای امام امت اطال الله بقاءه الشریف یافتند و آموختند و گول اینجور چیزها را دیگه نمیخورند. ولی در این حال همه کسانی که خودشون را مسئول میدونند و همه مسئولیم، میبایست تلاش کنیم که جلوی این کجندیشی ها گرفته بشه و حقایق اسلام بهتر آشکارتر تبیین بشه، در دسترس همگان قرار بگیره، تا اگر کسانی غرض ورز هستند و میخواند حقایق اسلام را کتمان کنند یا تحریف کنند، قدرت چنین کاری نداشته باشند، و اگر کسانی از روی ناآگاهی چنین کارهایی میکنند آگاه بشن و دست از اشتباه کاری هاشون بردارن. به هر حال اینها معاد اسلامی نیست. معاد اسلامی نه گذشتن از یک مرحله زندگی مادی به یک مرحله زندگی دیگر دنیوی است، سیر از مرحله به مرحله و از این حرفا، و نه جامعه بی طبقه و نابود شدن جامعه طبقاتی هست، و نه عالم آخرت یک مفهوم اخلاقی به معنای زیبا و خوب و این حرفا هست. عالم آخرت یک عالم عینی است، در خارج تحقق پیدا میکنه، بعد از مرگ همه انسان ها در عالمی همه جمع میشن، ذلک یوم التغابن، روزی است که تمام انسان ها از اولین و آخرین در اون روز جمع میشن، عالمی است که همه گرده هم میان و همه به پاداش و کیفر اعمالشون میرسند. حیاتی است که مال هر فردی است، نه اینکه جامعه بشر به یک دورانی منتهی می شود که یک دوران مثلا طلایی است. این چه ربطی به گذشتگان داره؟ اینکه معادی برای اونها نخواهد بود. یعنی اسلام برای هر فرد انسان حیات مستقلی قائل است، صرف نظر از جامعه، و و این فرد مسئول اعمال خودش هست و باید پاداش و کیفر اعمال خودش را ببینه. نسل‌های آینده به سعادت میرسن، این که معادی برای گذشتگان نیست. و همینطور معاد اسلام انتقال از یک کره به کره دیگه نیست. حالا کسانی که رفتن ماه را تسخیر کردن، اینا به عالم معاد رسیدن. عالم قیامت عالمی است که نظام این جهان در هم فرو می‌ریزه. آیات قرآن بر این مسئله صریحا دلالت می‌کنه که انشاءالله به بعضی از اونها اشاره خواهم کرد. منظورم این بود که این استدلال استدلال قرآنی است. قرآن می‌فرماید برای اثبات معاد در این باره بیندیشید، اگر ما جهانی را نیاوریم که در آن جهان هر کسی به پاداش و کیفر اعمالش برسد، ما بر اساس عدل رفتار نکردیم. خدای عادل نمیتواند به این جهانی اکتفا کند که کسانی باشند که به نتایج اعمالشون نائل نشده باشند. آیا درباره خدا چنین میپندارید که او این اعمال خوب و بد را بی پاداش و کیفر خواهد گذاشت؟ ممکنه در اینجا یه شبهه‌ای به ذهن بعضی ها بیاد که در این جهان هم پاداش و کیفرهایی هست. یه سلسله پاداش و کیفرهایی است که در نظام حکومت حق از طرف دولت و رژیم حاکم، حکومت حق، ولی فقیه یا امام معصوم اجرا میشه. کسی کار بدی میکنه مجازاتش میکنه، پس کارش بی مجازات نمیمونه. یا کسانی کار خوبی میکنن تشویق میشن، مثلا اینم پاداشیست برای اونا، بی پاداش نمیمونه. پس اگر یه حکومت حقی برقرار شد میتونه پاداش و کیفر اعمال مردم را بده. پس دیگه نیازی به عالم معاد نیست. ولی این شبهه بسیار سسته. اولا این اگر حکومت حقی برقرار بشود، کسانی که در همون زمان وجود دارند به پاداش و کیفرشون میرسند. تا مادامی که اون حکومت تشکیل نشده چی؟ گذشتگانی که زیر شکنجه ها از بین رفتند، ستمگرانی که انواع جنایت را مرتکب شدند و به همین حال هم از دنیا رفتند، اونا تکلیفشون چی میشه؟ اشکال دوم این که پاداش و کیفری که در اختیار حکومت قرار میگیره در یک دایره بسیار محدودی است. این چنین نیست که هر کار خوبی ولو یک کلمه خوب باشه و یا یک حرکت کوچک بد باشه، در حکومت حق پاداش و کیفر داشته باشه. اون چه در اختیار حکومت قرار میگیره برای پاداش و کیفر یه چیزهای خیلی محدودی است. اونهایی است که نظام اجتماع را دچار اختلال میکنه. یعنی وظیفه حکومت این است که نظم اجتماعی صالحی را بر جامعه حکم فرما کند و کیفرهایی هم که میده در حدی است که این نظام را حفظ کند، کار جامعه به اختلال نگراید، وگرنه در حوزه همون حکومت حق هم بسیاری از اعمال خوب و بد واقع میشه که حکومت نسبت به اونها نمیتونه پاداش و کیفر بده. کسی که در خانه خودش در خلوت کار خوبی انجام میده هیچ کسی نمیفهمه، حکومت چه پاداش به این گرده؟ کسی که یک ظلمی در جای منتهیش مرتکب شده نسبت به شخصی و این مکتوم میمونه، حکومت چگونه میتونه کیفر بده؟ به هر حال دایره پاداش و کیفر حکومت حق هم محدود است، شامل همه کارهای خوب و بد نمیشه، مخصوصا که یک سلسله کارهای خوب هست که جنبه درونی داره، یا دست کم خوب بودن و بد بودنش را به آسانی نمیشه اثبات کرد. مثلا یک کسی ریاکاری میکنه، یک کاری میکنه و یا از روی ایمان انجام میده، حکومت در مقابل این چیکار میتونه بکنه؟ اون جرم کار را نگاه میکنه، برخلاف مقررات حکومت رفتار نکردی، اما نیتش چه بوده؟ اون که در اختیار تشخیص حکومت نیست. پس از طرفی کارهایی هست که از چشم حکومت و دستن در کاران حکومت بختی میمانه، از طرفی همون کارهایی هم که میبینند معیار خوب و بدش در دست همه نیست، از نیتهای مردم آگاه نیستن، اونها نمیتونن درست تشخیص بدن که این کار با چه معیار ارزشی انجام گرفته و بسنجن و طبق همون پاداش بدن یا کیفر. و بالاخره اشکال مهمتری در این زمینه وجود داره که برای حکومت حق و باطل یکسان این اشکال وجود داره، و آن اینه که بعضی از جنایات هست که قابل کیفر در این جهان نیست. به عنوان مثال شما به هر کسی، به هر آدم عاقل بی‌غرض، عرض کنم بیمرضی بگید اگر کسی مرتکب قتل شد انسانی را کشت، کیفرش چیه؟ به آسانی میتونه بپذیره که کیفرش این است که او را هم به قتل برسانن، قصاص کنن. این یک حکمیس موافق فطرت کم و بیش در همه قوانین بشری وجود داره. گو این که هومانیست های فعلی درباره کیفر اعدام نظرهایی دارند و میگن انسان نباید اعدام بشه، یا مثلا کیفرهایی که موجب نقص عضو میشه، که بحثی رفت درباره این هم اشارهی کردن. بگذاریم از این، ولی اصل قصاص را عقول انسان با همون بینش فطری خودشون میپذیرن. خب انسانی که مرتکب یک قتل بشه کیفرش چیه؟ قتل. اگه دو نفر رو کشت چیکار کنن؟ دادگاه او را دو بار محکوم به مرگ میکنه، ولی عملا وقتی در خارج باقی میشه که یک مرگ بیشتر نیست. اگه 100 نفر رو کشت، دادگاه او را 100 مرتبه محکوم به اعدام میکنه، ولی اون چی در خارج میشه که یک اعدام بیشتر نیست. 99 تاش کجا میره؟ اون کسی که مرتکب 100 تا قتل شده با اونی که مرتکب یک قتل شده، کیفرش در خارج مساوی خواهد بود. پس 99 تا چی میشه؟ کسی که یک شهر را با یک بمب هیدروژن یا بمب اتمی ویران کنه، هزارها بلکه میلیونها انسان بیگناه را در ظرف مدت کوتاهی نابود کنه، خاکستر کنه، اینو چجور کیفرش بده؟ حتی اکثر اینو که یک بمب منفجر کنن همونجا و خود این هلاک بشه، خاکستر بشه. اما این قصاص یک جنایتشه، یک میلیون انسان را نابود کرده. تکلیف بقیه جنایت هاش چی میشه؟ امروز صدام را در دادگاه بین المللی محاکمه کنند و همونجا تیربارانش کنند، 1000 تا تیرم بهش بزنند، خب یه مرگ که بیشتر ندونید. این در مقابل یکی از سربازهای ماست که کشته شده، جنایتی که نسبت به بقیه سربازهای ما، نسبت به شهرهای ما، مردمان بیدفاعی ما انجام داده، اون تکلیف چی میشه؟ کجا باید کیفر بشه؟ این چه فرق میکنه با اون انسانی که یه آدم کشت؟ در طرف پاداش هم همین مسئله مطرح میشه. بنابراین این جهان گنجایش پاداش و کیفر همه اعمال را نداره، نمیشه. بعضی جنایت ها اونقدر سنگین است که زندگی این جهان ظرفیت کیفر اونها را نداره. و بعضی از کارهای خیر اونقدر ارزشمند است که این جهان ظرفیت پاداش اونها را نداره. وقتی معیار ارزشیابی ما دقیق شد و فهمیدیم که کارهای خوب چه اندازه در خوب بودن تفاوت پیدا میکنه و توانستیم بفهمیم و درک کنیم و بپذیریم که گاهی یک حرکت دست از عبادت تمام انس و جن افضل میشه. ضربت علی جن یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، یک ضربه چی دستش، بقیه عمرش چی؟ اون یکیش از کل عبادت انس و جن افضل بود، بقیه کاراش پاداشش چی؟ این جهان ظرفیت پاداش اعمال علی را نداره. او که امام معصوم بود، نوکران کوچولوش، شاگردان دست پرورده امیرالمؤمنین سلام الله علیه و سایر ائمه معصومین به مراتبی از فضیلت و کمال رسیده بودند که تمام این جهان گنجایش پاداش اونها را نداشت. ما معیار ارزیابیمون ضعیفه، درست نمیتونیم بسنجیم خوب و بد را، چقدر فرق داره. بله علی هم آدم خوبی بود، در این زمان ها آدم های علی گونه هستند، باید علی گونه شد. به خیالمون که مثلا یه آدمی که در این زمان پیدا میکنیم و یک کمالاتی داره سوال میگه قابل مقایسه با علی است، این شده علی گونه. غافل از این که تمام انس و جن اعمال خیرشون رو که روی هم بگذارند به اندازه یک عمل امیرالمومنین علی علیه السلام ارزش پیدا نمیکنه. ما معیار ارزشیابیمون ضعیفه، نمیتونیم تشخیص بدیم. ما مثل بچه میمونیم که وقتی میگیم عدد بشمار، میگه 1 2 3 4 5 6، دیگه بلد نیست بلدش. خیلی زور میزنیم تا 10 یادش میدیم، با انگشتاش نشونش میدیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد از 10 چی؟ بپرسید 10 بیشتره یا 100؟ نمیدونم. 100 بیشتره یا 1000؟ نمیدونم. گاهی 16 را با 600 فرقش نمیذاره. میگه اینقدر جمعیت اومده بود 16 نفر بود، یا بگی 600 نفر بود، یا بگی 600 هزار نفر بود، این فرق نمیذاره. چون اصلا درک او از 10 تا بیشتر بالا نمیره. بقیهش رو میگه ماورای 10. البته زمانش بلد نیست بگه، اما مفاد درک او اینه. تا 10 بلده، از 10 به بالا میگه ماورای 10، برای اون مساویه. 11 با 11 میلیون با 11 میلیارد برای اون مساویه، نمیتونه درک کنه بیش از این. ما وقتی ارزش های اعمال امیرالمومنین سلام الله علیه یا پیغمبر اکرم یا سایر اولیای خدا را با کارهای خودمون میسنجیم، یه خود بیشتری از اینا بالاتری، اما چقدر مقیاسی نداریم که بسنجیم. نمیفهمیم نمیاد بهتری، با کی میشه مقایسه کرد، با چند نفر میشه مقایسه کرد. اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او بینش الهی داره، او هر کسی را علی گونه نمیگه. اون در عالم یه علی میشه، بعد از خودش در تمام انسانها یک فرد دیگه هست که قابل مقایسه با خودش هست. او میفهمه علی کیه. فرمود علی را جز من و خدا کسی نشناخت. او میگه یک ضربتی که علی روز خندق زد به مغز عبدود، عمر بن عبدود، از تمام عبادتهای انس و جن در طول تاریخ فضیلتش بیشتر. ما ینطق عن الهوا، روی حساب خیش قومی حرفا رو نمیزد. او علی را میشناخت و ارزش کاراش رو درک میکرد. او میتونست ارزیابی کنه. تازه اونی که برای ما بیان کرد به حدی است که ما میفهمیم. مطلب از این هم بالاتر. فرمود افضل، اما چقدر افضله که نفهمون. اگر با معیار صحیحی برای ارزشیابی اعمال داشتیم میدانستیم که یک تکبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه از تمام عبادت های انس و جن بالاتره. معیار دقیقی نداریم ما برای ارزیابی. انشاءالله اگر فرصتی شد درباره ارزش های انسانی صحبت کردم، تا یه حدودی شاید بشه ذهنمون نزدیک بشه به ارزشیابی های اسلامی، تا اون وقت بفهمیم که چجور باید کارها رو سنجید. هر کسی به این زودی ها علی گونه نمیشه. به هر حال خدایی که میخواد دقایق اعمال را ارزیابی کنه و پاداش بده، عدل الهی اقتضا میکنه. این جهان ظرفیت نداره، ظرفیت برای کیفر یک جهانی هم نداره، شرسه به این همه جنایتکاران تاریخ. و همونطور ظرفیت برای پاداش یک تکبیر از تکبیرات امیرالمؤمنین نداره، شرسه به همه عبادتهای او و همه عبادتهای انبیا و اولیا و ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین. این جهان خیلی تنگ تر از آن است که بتونه پاداش اینها رو در خود بگنجانه. انسان موجود عظیمی است. ارزش وجودی او، چه ارزش های مثبتش در جهات خیر و چه ارزش های منفیش در جهات شر، قابل مقایسه با مقیاس های مادی نیست، با سال های نوری قابل سنجش نیست. پس میبایست جهان دیگری باشد که گنجایش چنین مسائلی را داشته باشید. چه جور از چه جور تحقق پیدا می کنه، چنین جهانی در مغز کوچک بنده نمی گنجه. ادراکات من محدود به همین است که در این جهان می بینم. اون جهان چگونه خواهد بود، چگونه به وجود خواهد آمد، همین اندازه می دونم که قدرت خدا بی نهایت. هر چی بخواد می تونه بیاد. اگر برای هر فردی لازم باشه که برای ظرفیت پاداش یا کیفرش جهانی به وسعت این جهان خلق بشه، خدا قادره. بنابراین حد و مرزی ما برای جهان آخرت نمیتونیم تصور بکنیم. هیچ محدودیتی از ناحیه قدرت خدا نداره. قدرت خدا بی نهایت است. هر اندازه حکمتش اقتضا بکنه و عدلش اقتضا کنه، بر وسعت اون جهان خواهد افزود تا پاداش و کیفر همه بندگان در اونجا تأمین بشه. این برهان عدل. بنابراین قرآن علاوه بر این که مردم را موظف میکنه که خبرهای غیبی انبیا را و از جمله اخبارات خود قرآن را بر وجود عالم آخرت بپذیرند و تصدیق کنند، و اگر نبود جز همین اخبار انبیا عذر برای مردم باقی نمی ماند، چون حجت برشون تمام بود که این کتاب خداست و می بایست بپذیرند. در این حال برای اینکه فضل بیشتری، رحمت بیشتری نسبت به بندگان کرده باشه، استدلال های عقلی هم برای مسئله آورده که این دوتا استدلالش برای ما ثابت و روشنه. اما آیا استدلال های دیگری هم از بیانات قرآن میشه استفاده کرد یا نه، برای ما ثابت نیست. هنوز عقل ما و فهم ما به اون حد نرسیده که بیشتر استفاده کنیم. اینم را که عرض کردم، باز هم برای حق شناسی باید بگم که استنباط خود ما نیست، بلکه استفاده ایست از بیانات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و حشره الله مع اجداد طاهرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این حکمت و عدل مستقیماً اثبات دنیای پس از مرگ می کند، یا اول اثبات کیفر و پاداش می کند و بعد باید جاش رو تعیین بشه که عالم دیگری است؟ روشن شد که این براهین مستقیماً برهان عدل مستقیماً ناظر به کیفر و پاداشی، اما برهان حکمت مستقیماً ناظر است به یک مرحله ای از حیات که دارای این نقص ها و نارسایی ها و دگرگونی ها و تزاحم ها نباشه. یعنی میشه گفت برهان حکمت زودتر خود عالم آخرت را اثبات میکنه تا برهان عدل. اون اول پاداش و کیفر را اثبات میکنه، بعد یک مقدمه باید بهش زمینه بشه که این جهان ظرفیت پاداش و کیفر کامل را نداره، پس میبایست جهانی باشد که این ظرفیت را داشته باشه. بنابراین این دوتا برهان در کیفیت افاده این مطلب با هم تفاوت دارند. سوال شده که آیا مست در جهان دیگر هم هست؟ و مثلا اگر نیست، پس اون روایاتی که میگه در عالم آخرت به صورت حیواناتی محشور میشن چیه؟ عرض کنم که جای مسخ و فسخ و رسخ و نسخ که همون اصطلاحاتی که در سوال قبلی ذکر شده بود، جاش در این عالمه. یعنی انتقال روحی از پیکری به پیکر دیگر در این جهان، یا اینکه تبدیل شدن بدنی به بدن دیگری در این جهان طبق نظامی که بر این جهان حکم فرماست. اما اینکه در عالم آخرت چگونه هست، یک نوع مسخی وجود دارد یا نه، اون محل بحث نیست. و اون چه در روایات هست که کسانی به صورت اعمالشون محشور میشن، مصداق مسخی که در فلسفه رد شده نیست، به خاطر اینکه همونطور که بارها عرض کردم، نظام حاکم بر آخرت نظام حاکم بر دنیا نیست. چگونه هست نمیفهمیم، اما اجمالا میفهمیم که این قوانین در اونجا به این سو شکل پیاده نمیشه. بله، اونجا جوری است که اشخاص به صورت ملکاتی که کسب کرده اند مشهور میشن، اما نه اینکه روحشون از بدن انسانی جدا میشه و به یک بدن حیوانی تعلق بگیره تا بشه تناسخ نسخ، و یا اینکه، البته اینم رو اصطلاحاً نسخ نمیگن، به انسان دیگری رو میگن تناسخ، و یا اینکه به حیوانی تعلق بگیره که مسخ باشه یا بدن تبدیل به بدن دیگری بشه. همین بدن است که با شکل دیگری در قیامت به شکل اون ملکات ظاهر میشه، به طوری که وقتی دیده میشه میفهمن اوه. برای تقریب به ذهن، شاید گاهی شماها خواب دیده باشید، یک شخصی را در خواب به شکل دیگری دیدید، میفهمید اوست، یک قرائنی حتی در قیافش هم ظاهره که این اونه، اما یه شکل دیگری داره. آدم در عالم خواب اینا میپذیره که این شخص هست با این. اگه در این عالم دنیا در عالم بیداری برای ظاهر میشد، این نمیتونست بفهمه که این شخص یا اون. یعنی این دوتا قیافه در هم ادغام میشه در خواب، اما در بیداری نیست. یه داستان یادم اومد، یکی از بزرگان که یکی از الان مقامات بزرگ مملکتی هم دارن، ایشون نقل میکردن که یه شخصی بود، اینا میشناختم، یه آشنایی داشتیم باش، یه آدم بددهنی بود، خیلی زود فحش میداد، بدگویی میکرد، در این حالی که آدم مثلا مسلمونی بود، نمازخون بود، روزه بگیر بود، واجبات شو اینا را به جا می آورد، اما این خلق بد را داشت که خیلی بددهن بود، زود به کسی پرخاش می کرد، مخصوصا تو خونه با زن و بچهش خیلی بد اخلاق بود. این از دنیا رفت. من همیشه دلم می خواست ببینم که این در عالم آخرت چجوریه وضعش، البته عالم برزخ، عالم قیامت که هنوز نشد. تا یه وقتی خواب دیدم اینا. با ما روابط رفت آمد خانوادگی زیاد داشت، مأنوس بود. دیدم یه جایی هست، یه باقی ساختمانی از کنیم که زیبایی هست و وسط این ساختمان یه سکویه. این سکویه حصاری داره، مثل این کسان یه زنجیری دورش کشیده شده. وسط این سکو این شخصی را که من میشناختم هست، پناه بر خدا، به صورت سگ. همین شخص میشناسمش، میفهمم این اوه، اما شکل سگ، حرف که میزنه صدای بقبق سگ میکنه. تو یک باقی است، جای مرفعی، خوش آب و هوایی، خوش منظره‌ای، نتیجه اعمال خوبش هستم، اما این صفت بدش رو به صورت سگ داره بود. این غیر از مسئله مسخی است که در این عالم داریم. اگه تعبیر مسخ هم گفته بشه، مسخ اصطلاحی نیست، مسخ لغوی است، یعنی تغییر شکل. بله این هست، کسانی هستن روز قیامت به صورت خوک مشهور میشن، اونایی که شهوت پرستن. کسانی هم به صورت حیوانات دیگری که امام هم در بیاناتشون مخصوصا در تفسیر سوره حمد که میفرمودن بارها به این مسئله اشاره کردن که حقایق صفات ما در آخرت مجسم میشه. بله اینها هست، ولی اینا غیر از مسخی است که مورد بحث فلسفی است. اونی که مورد بحث فلسفه است مربوط به این جهان که آیا میشه یا نمیشه. حق این است که ممکن است به صورت یک عذابی برای بعض اقوام، نه اینکه به صورت یک قانون طبیعی و کلی باشه که بعضی انسان‌ها روحشون وارد حیوانات میشه، اونطور که بعضی از اقوام مخصوصا مشرکین معتقد بودن که اقوام که ارواح انسان‌ها گاهی به حیوانات تعلق میگیره و اعمال و رفتاری بر اساس این جور عقاید داشتن. نه اینها صحیح نیست. فل جمله مسخ ممکن است به عنوان یک عقوبتی، اونم به صورت غیر طبیعی و خارق عادت، یعنی خدا بر اساس نیروی ماورای طبیعی اونا رو اینجور این صورت در میاره، نه اینکه یک جریان طبیعی است و روح از اینجا در میاد میره اونجا، از انسان در میاد وارد حیوان میشه. اینجور جریان کلی به صورت یک قانون وجود نداره، بلکه یک امر استثنایی و خارق عادت است که گاهی خدا برای عقوبت بعضی از بندگان انجام میده. یعنی اون چه خبر داریم فقط یک مرتبه واقع شده، بیشترش برای ما ثابت نیست. باز سوال کردن درباره مواد جسمانی که آیا با همین بدن و همین روح است. بله با همین بدن و همین روح است، اما در نظام دیگری است. نمیتونیم بگیم این همین جریاناتی که در این عالم واقع میشه با همه خصوصیاتش اونجاست. آیا موجب محدودیت روح میشه یا نه؟ البته هر روحی در اون عالم که نامحدود نیست از هر جهت، هر کسی یه نوع محدودیتی داره، همه درجات که مساوی نیست. هم درجاتون عند ربک، حتی انبیا هم مقاماتشون با هم فرق داره. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، مسلما محدودیت هایی وجود داره. آیا در بهشت و جهنم هم مراتبی وجود داره؟ جوابش الان عرض کردم. بله اونقدر فاصله هست بین درجات بهشت که بعضی درجات پایینش قابل مقایسه نیست با اون درجات. حالا انشاءالله ما هم درجات پایینش هم رامون بدن، بعد کلامون بندازیم به آسمان. ولی همونطور که در ارزشیابی اعمال عرض کردم که ما مقیاسی نداریم برای تشخیص برتری اعمال خوب، درجات بهشت هم همینطوره. وقتی تفاضل اعمال اینقدر وسیع بود که با ارقام نجومی قابل سنجشی است، بین درجات پایین بهشت و درجات آخر اونقدر فاصله است که با سالهای نوری نمیشه پیمود. در بعضی روایات هست، در بعضی مکاشفات و خوابها و چیزهای دیگری هست که بین دو درجه بهشت گاهی 30,000 سال فاصله است. درست نفهمیدم مفاد این سوالا، یه دفعه دیگه میخونم شاید بفهمم. بلندم میخونم شاید شما کمکم میکنید. وقتی پیامبران با توجه به علمشان و باورشان نسبت به خدا گاه از خدا تقاضا میفرمایند که چیزهایی را به آنها ثابت کند، مثل حضرت ابراهیم، آیا چنین درخواستی از طرف ما نیز میتوان جایز باشد؟ و آیا در این شرایط ما هم میتوانیم انتظار داشته باشیم که مسائلی و وقایعی از جمله داستانهایی که در سوره بقره است صورت گیرد؟ حالا یه چیزی به دستم اومد، فهم من آقا کنده، مخصوصا بعد از 2-3 ساعت صحبت و بحث و اینا هم دیگه موتور کار نمی کنه، نمی کشه. بله، مقصودشون این بوده که خب می بینیم حضرت ابراهیم از خدا خواست که کیفیت احیا را به او ارائه بده، آیا از ما هم چنین ترخواستی جایزه که از خدا بخواهیم؟ البته بله، از ما هم جایزه، منتها عمل نمی کنه. و عمل نمی کنن نه به خاطر اینکه بخلی از اون طرف هست، برای اینکه درخواست ما بیجاست. یعنی اگر هر کسی به اندازه این که خدا به اون معرفت داده و شرایط تکامل را فراهم کرده ازش استفاده کرد، اون وقت توقع مرتبه بالاتر را میتونه داشته باشه، درخواست کنه که چیزی بالاتر، معرفتی بیشتر، حقایقی روشنتر به او ارائه بده. اما وقتی همون اندازه هم که بهش دادن ازش استفاده نمی کنه، من رحمت بیشتر دادن به او لغوه. مثل این است که روغن کرموشایی رو بریزن روی ریگ بیابون، این جاش نیست، خدا نعمت خودش رو هرز نمیده. اگر اون چرا به ما داده درست ازش استفاده کردیم، اون وقت جای این هست که توقع داشته باشیم بیشترش هم به ما بده و او هم بخل نخواهد داشت. اما اگر اونی هم که در ما به دست ما داده خرابش میکنیم، خدا نعمت بالاتر را به این مجانی در اختیار ما قرار نمیده که اونم را باش بازی کنیم و سوء استفاده کنیم ازش. مخصوصا این جور نعمت هایی که خاص بندگان شایسته خداست، اول باید شایستگی خودشون را اثبات کنن، امتحان خودشون را در مراحل مختلف بدن، اون وقت بله. مثلا در زمان خودمون، حالا این مسائلی که به این صورت هم مطرح شده توقع نداشته باشیم، می‌بینیم همه ما معتقدیم که امام زمان سلام الله علیه وجود دارند و ممکن است کسانی ایشون را زیارت کنند، حالا به شکل‌های مختلف، در خواب، در عالم مکاشفه، در بیداری، به صورت‌های دیگری بشناسند نشناسند، مراتب مختلف داریم. آیا جایز است ما هم چنین توقعی داشته باشیم؟ خب بله جایز، ما هم همه میگیم و ارنا الطلعه الرشیده، از خدا می‌خونیم، می‌خواهیم، در دعای ندبه می‌خونیم، در دعای عهدنامه می‌خونیم که خدایا زیارت ولیعهد را نصیب ما بفرمایید. این اشکالی نداره. اما کی خدا این دعا را در مستجاب می‌کنه؟ اون وقتی که اون چه از ناحیه امام به ما رسیده ازش حسن استفاده بکنیم، اونا رو به کار بگیریم، اون نعمت استفاده‌ای که متوقف بر زیارت حضرت است از او خدا بخواهیم. چنین کسانی بودند و چنین درخواست هایی کردند و اجابت هم شدید، بلکه گاهی درخواست نکرده اجابت شد. یکی از بزرگان به وسیله یک کسی که رابطه ای با حضرت داشته بود پیغام داده بود که آقا ممکن است ما خدمت شما شرفیاب بشیم؟ حضرت فرموده بود شما خودتون را اصلاح کنید، ما میاییم به خدمت شما. اگه ما خودمون رو درست کردیم، اون چرا در اختیارمون بود ازش استفاده کردیم، اون وقت جای این هست که انتظار داشته باشیم بیشترش، بالاترش. اما همین هم که میدونیم عمل نمی کنیم، نعمتهای خدا رو هرز میدیم، سوء استفاده میکنیم ازش، اون وقت دلمون میخواد که ایمان از ابراهیم پیدا کنیم. مفت به هر کسی نمیدن، باید لیاقتش رو اثبات کنه آدم تا اینکه اینجور دعاهام ازش مستجاب بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.